الرحمن الرحيم. بحث ما درباره معجزه بود. قرآن کریم برای انبیا چیزهایی را ذکر کرده است، آیات و بیناتی را برای اونها ذکر کرده است، در اصطلاح ما معجزه نامیده می شود. از یکی درباره معجزه بدون کلی سو تفسیر هست. یک نوع تفسیر به اصطلاح تفسیر روشنفکرانه است که بعضی ها در عصر اخیر خواستن بکنن، خواستن که اون چه که به صورت امور غیر عادی و معجزات در قرآن نقل شده است اینها را تعلیل و توجیه کنن به طوری که شکل عادی و صورت عادی با خودش بگیرد. و عرض کردیم که این توجیه قانع کننده ای نیست. این مصادی با انکار اون چیزی است که در قرآن کریم آمده است. اگر بناست که انسان ایمان داشته باشد و تصدیق بخواد بکند گفته‌های قرآن را، نمیتونه خودش را با اینجور توجیه ها قانع و راضی بکنه. ما گفتیم که دو نظریه دیگر در باب معجزه وجود دارد که ما این دو نظر را روش بحث میکنیم و اگر نظر دیگری هم باشد آیا اگر به نظرشون چیزی رسید بفرماییم که گوش بحث کنیم. یک نظری که این هر دو نظر هم در جهان اسلام سابقه دارد. یک نظر نظری است که متکلمین اسلامی و هم گروهی از متکلمین اسلامی به نام اشعری داشتند و آن این است که اصلا ما چه دلیلی داریم و چرا ما باید حتی مستحق بشماریم معجزات را. و این را اگر بخواییم به بیانی که یه خود امروزی تر باشد بخواییم در بیاریم های شریعتی خود ما هم تقریبا همین راه را رفتن در اون محاره رحم نبوت این است که ما چرا قوانی طبیعت را اون مقدار ضروری و قطعی و غیر قابل نفوذ بدانیم بعد دچار این اشکال بشیم و بگیم که معجزه امری است بر خلاف قانون طبیعت و قانون طبیعت نقض ناپذیر است. که من خودم به این بیان در هفته پیش در تحقیقش عرض کردم که فرق است میان اکثر اونهای عرض کردم فرق است میان قوانین ریاضی مثلا یا منطقی یا فلسفی و قوانین علمی و طبیعی. قوانین ریاضی یا منطقی یا فلسفی اینها قوانینی است که ذهن ضرورت و حتمیت آنها را کشف میکند. مثلا اگر ما در منطق گفتیم که دو تا اگر عام می‌داریم و خاصی داریم نقیض عام خاص خواهد شد و نقیض خاص عام خواهد شد، این یک امریست که ذهن ضرورت اون به کشف می‌کند. پس می‌فهمد غیر از این نمی‌شه باشه. یا شما اگر در حساب مثلا یک عدد خیلی ساده را اگر با
این است که یه حادثه را ما
ناشی از حادثه دیگر میدونیم، علت او میدونیم، یعنی محلول او که میدونیم، یعنی از وجود این را از او میدونیم. میگن این را علم که بر پایه حس است، اینه که به ما ارائه میدهند. علم فقط دو تا پدیده را یا معادل یک دیگر یا متعالی یک دیگر به ما ارائه میدهند. علم نشوع را، یعنی اینکه این وجود از اون وجود متولد شده، از او پیدا شده، او یکی هرگز علم نمیتونه ما نشون بده. این یک فرض فلسفی بوده که ما قدیم میکردیم. بنابراین اساسا اینجا چیزا اساسی ندارد، پس شما نمیخواد شما قانون علمیت نمیخواهید. حالا چه برسم به این که قانون ضرورت علت و معلول رو بپذیریم، که بگیم علت ها معلول ها را ایجاد می کند لیس الا، و معلول ها فقط از علت خاص به وجود میاد غیر از این نیست. نه این علم ها را این بپذیرد، از نظر علم این ها پذیرفته می نمیتونیم بگیم که در دنیا اجالتاً ما یک جریانهای ثابتی را، یک نواختی را میبینیم، اما این جریانها ضرورت داره چنین باشه یا ممکنه به شکل دیگری باشه، نمیدونیم. ممکنه هست به جور دیگری وقتی یه رای یک آدم هستش رفتش را اون چه که علت معلول بشه، اون چه که معلول علت بشه، یا این علتی که تا امروز مال اون معلول بود از فردا مال اون معلول دیگر بشه، هم با اون علتی که یعنی چیزی که ما به نام علت نشستیم، اون مقدمه ای که تا دیروز مقدمه اون نتیجه بود از امروز مقدمه نتیجه دیگری. این که از جمعه علمه، از جمعه قرآنی هم میگن کسی که معتقد به خدا هست و خدای قادر متعال، خدایی که فعال مایشا هست و انهو علا کل شیء قدیر هست، باید همچنین حرفی را بزند که هیچ قانونی در جهان قطعی نیست. زیرا اگر بگیم یه قانون قطعی هست، ما قدرت خدا را محدود کردیم، اراده خدا را محدود کردیم، یعنی گفتیم خدا مجبور از این قانون پیروی بکنند. اگر یه قانون محال خلافش، معنیش اینه حتی خدا هم مجبور است که از این قانون پیروی بکنند. تحت خدا را گفتیم که معلول است، اما هستیم که یهود در باره خدا گفتن ید الله معلول است و خدا را فرمود که غلط ایدی هم من رو امیو و ما قالو بل ید آم مفلسه ها، و ما همین حرف را در این زمین گفته ایم. نه این چیزا قوانین طبیعی است، در سر قوانین موضوع قرار داری برای ما امکان نقض آن قوانین نیست، ما مجبوریم از همون قوانین پیروی بکنیم. اما واضع قانون برای خود واضع قانون که خدا هست، او دیگه این قضیه فرق نمی کنه، او تا اینجا وقت کرده خودش هم نقض می کنه. اون یک مثال هایی هم ذکر می کنن، میگن که علمای امروز مطلب رو تأیید کردن که قوانین طبیعت یک نواخت نیست، قوانین طبیعت متنوع مختلف هست، بلکه متنافس هست. اون وقت خیلی از علمای افتادن که امروز از مثل این کتاب سرنوشت بشر مال اون لکن دنوعی و از این کتاب اثبات وجود خدا و هستم تو اون کتاب این جز حرف ها از این حرف کردن که راجع به دایر بر این مثل که اساسا کسانی که خیال میکنم قوانین طبیعی یک قوانین یک نواخت و یک جوری هست و اختلاف ناپذیر هست و ناپذیر هست این چیزی نیست، اصلا وجود داره از غیر راه معجزه الان وجود داره. مثال هایی ذکر می کنن، از جمله این که مثلا میگن که آب در بسیاری از مسائل قانون آب ضد نقیض قانون چیز ضد نقیض قانون طبیعی است در غیر مورد آب. از جمله همین است که فرض شما که آب مثلا در مسئله یخ بستن که هر چیزی در اثر چی میگم در مثل که در اثر این جمال حجمش کوچکتر میشه زیادتر میشه الا آبی کمتر میشه و در نتیجه این ببینید که میگن هر چیزی در اثر حرارت حجم زیادتر میشه و بعد در اثر برودت هر چیزی زیادتر میشه حجمش رو قاطعه کمتر میشه دیگه اینجا میز و آب در اثر وقتی که به درجه یخ بستن وقتی که میرسن قاطعه حجمش زیاد میشه و در نتیجه وقتی که یخ بست فرو نمیرود قبل نمیشود در آب. بگید اصلا یک نفت به یک استثنایی که در آب وجود آمده یه دلیل برای که از تو قانون قانون این یک را این هر کسی اگر بزنن احتیاطی ندارد در باب معجزات بخواد یک توجیه علمی بکند معجزه را و یا توجیه فلسفی بکند چرا معجزه پیدا میشه چجور میشه ولی چجور میشه نمیخواد دیگه. برای اینکه احتیاط نداره که جور محسوسی بشه از یک قوانین محکمی نیست که اگر قرار بود برخلاف اون بشه ما احتیاط داشته باشیم به نوعی توجیه بکنیم. خود قانون قطعیتی نداره، همون خدایی که قانون طبیعت رو عرض کرده همون خدا هم در یه مواردی نقض میکنه استثناء میکنه. یکی از موارد استثنای قانون طبیعت معجزات انبیا به استثناء قانون طبیعت زیاد وجود داره. این خلاصه هم عرض میکنم که شاید اگر ما همونطوری که اصلا که معنای این مقاله اصلا معنای خیلی از نظریات هست اگر فقط بر معنای علوم به اصطلاح یعنی علوم متکی به حسن تجربه بخواهیم قضاوت بکنیم مطلب از همین قرار باشه این معنا که غیر از این نمیتونیم بگیم. یعنی بر معنای علوم ما دلیلی نداریم قوانین طبیعت یک قوانین قطعی و لا یتغیر و حقا اگر ما مفاهیم فلسفی را بی اعتبار بشناسیم در قوانین طبیعت ما باید قبول بکنیم که یعنی باید قبول بکنیم که این قوانین یک قوانین غیر قطعی یا واقعا نمیتونم حاکم بکنیم به قطعیت این قوانین. و اون کسانی که این قوانین را قطعی میدانند به یک معنایی گفتند که اون معنا غیر از معنای علمی است، یه طرز تفکر فلسفی است. حالا من عرض میکنم اون اون طرز تفکر فلسفی که کار معجزه را مشکل میکند این است که از یک طرف قانون علیت را به طور کلی و عمومی میپذیرند، یعنی که میگن هر چیزی که در جهان به صورت پدیده پیدا شد این بدون علت امکان نداره، هیچ پدیده‌ای در جهان بدون علت محاله به وجود بیاد. حتی علت را بگم محاله به وجود بیاد، علت بگم تا من ندیدم به وجود بیاد. تازه این را میگه یک قدیره بدون مقدمه نداره دیگه علت بدون سابقه، ولی فقط از نخواد ادعا بکنم که هیچ قدیره بدون علت امکان نداره وجود پیدا کنه. یک دوم قائل است به یک اصلی به نام سلخیت میان علت و معلول و سلخیت این است میگه درسته که هر پدیده ای بدون علت به وجود نمیاد، اما اینجور نیست که هر چیزی که ما نام علت روش بگذاریم صلاحیت داشته باشد که هر معلول ਵੀ ਅੱਜ ਪੇਜ ਦਾ ਕਿ ਲੱਗੀ ਮਹਿਲੂਲ ਖਾਸ ਰਦਾਰਾ ਮਹਿਲੂਲੀ ਇਮਕਾਨ ਪੇਜ ਅੱਜ ਇਲਤ ਮੁਅੱਯਨ ਰਦਾਰਾ السلفيات ميان علت معلول ما في كيف حد اللي يقع في السلفيات ميان علت معلول مجبور ان معلول خاص فهذا علت خاص تخرج انقاذ تدور درجه مع علت خاص فهذا المعلول خاص تخرج انقاذ تدور درجه چون پایه این یک فکر فلسفی شما وقت نمیتونید بگید که این داره مثلا نقد بکنید بگید آقا من میتونم نشون بدم برای مثلا یه معلولی که از دو سه چهار تا علت پیدا میشود مثل این فرسون در قدیم میگفتن که دو حساب قدیم میگفتن حرارت از آتش پیدا میشه از خورشید پیدا میشه خونا خورشید رفته یا آتش نو آتش میدونستن و این عنصر اضافه از حرکت هم پیدا میشه حرکت یک عرض هست آتش یک جوهر هست عرض جوهر که با هم دیگر هست از یک معموله نیستن خورشید از یک ماده دیگری است از یک عنصر دیگری است آتش یک عنصر دیگری گفتن که فقط ما نتونیم علت واقعی را کشف کنیم باید بفهمیم اینجا آتش از اینجا است آتش علتی است خورشید از اینجا است خورشید علتی است حرکت از اینجا است حرکت علتی است حتما یک امر واحدی در اینجا وجود دارد که این معلول واحد را وجود میاره حالا ما تفسیر دادیم اون علت واحد این مطلب است که کار معجزه را یعنی توجیه معجزه را مشکل میکنن وقتی گفتیم که یک همچه رابطه زنجیری و قطعی میان اشیاء وجود دارد اون وقت میگیم که چطور معجزه میاد این را از غیر راه عادی خودش از غیر مجرای عادی خودش این را به وجود میآورد مثل یک معلولی را یک علتی به وجود میآورد که علت اونی معلول به وجود از رای ابن الله الا هر اشکال موجزه از طریق فلسفه نه از طریق علم الا من سکوت داره در باره موجزه نه اینکه مدعی محال بودن موجزه است و فلسفه است که دوری مطالب را تقریر می کند که نتیجه اینجا نتیجه گیری می شود که معجزه و نفس قانون طبیعت یک امر معالی هست عرض می کنند که حالا قبلا ما وارد همون بحث به اصطلاح اشاره به صاحب شریعتی هم رو تعقیب کردن دنبال اون بحث رو میریم بعد ببینیم که جواب این اشکال فلسفی چی هست اون مطلب به نظر نمیاد که مطلب صحیحی باشد مثلا اینکه این قوانین طبیعی یا قوانین قراردادی است به نظر نمیاد که مطلب صحیحی باشد و به هیچ جور هم نمیشود او را توجیه کرد البته ایشان میگن به اینکه اینها قوانین است که خدا اینجور قرار داده به تعبیر خود اشاعره اینجور میگن میگن عادت الهی عادت خدا عادت خدا جاری شده است که فلان اثر را دنبال فلان مؤثر خلق کند یعنی واقعی مؤثر اون اثر نیست ما خیال میکنیم این مؤثر به اون اثر درست مثل یه پرده نمایش آنها هم مثل یه پرده نمایش خیال میکنند ما در نمایشی که در عالم میبینیم اسم یک چیزی رو مؤثر گذاشتیم اسم یک چیزی رو اثر مانی می دونیم که از این مؤثر مؤثر نیست، اثر هم اثر این نیست. اون که در پشت این پرده خودشون مخفی کرده اول مؤثر ایجاد میکنه، بعد متوالی اثر رو ایجاد میکنه. ما خیال میکنیم که پیوندی میان این مؤثر و این اثر هست. هیچ پیوند واقعی وجود ندارد. خب چرا؟ خدا چرا این وضع را به وجود آورده؟ میگه خب مصلحت اینجور ایجاب میکرده و دعای شریعتی هم تصدیح میکنن. میگه خداوند اگر این نظم را برقرار نمیکرد و به این شکل اوضاع را قرار نمیداد، هر جمعه بود اوضاع همه چیز مختل میشد. از مظلمت ایجاب میکرد که اینجوری وضع عالم را قرار بده. و لحاظا در یک استثنایی که مظلمت برخلاف ایجاب میکند، اونجا فورا مرد نیوت میشد. ولی به نظر میرسد که اصلا ما اگر این فکر را بپذیریم، چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مظلمت است. چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مسئله هرجمه است. یعنی که هرجمه لازم نیاد. چرا؟ اتفا مصلحت ببینیم. تحجیب از کسانی که این حرف میزن باید دمت مصلحت میزن، باید میگم خداوند این کار مصلحت بود که من این حرف را بزنم. این برای اینه که این حرف من بزنم، پشت سر این حرف یک اثری پیدا میشه که اون اثر برای اون منظور دیگری که من دارم با اون منظور منطبق هست. میگم پس گفتن من این حرف را مصلحت هست. من این حرف زدن را وسیله قرار میدم برای رسیدن به فلان نتیجه. میشه مصلحت؟ این باید رابطه میان این وسیله و اون نتیجه باشه تا بگیم این کار را برای مصلحت ایجاب کرد. اگر اساسا میان اشیاء ذاتا هیچ رابطه ای نباشد، حتی حکمت در دنیا معنی ندارد. حتی حکمت یعنی چه؟ خدا حکیمت یعنی چه؟ خدا حکیمت یعنی کار را بر طبق مصلحت میکند. یعنی هدف و منظوری در کار است. به این هدف و منظور را از راه وسیله خودش اون را انجام میدهد. اگر در دنیا وسیله و هدفی وجود نداشته باشه، یعنی هر چیزی که میگیم وسیله اسمشو گذاشتیم وسیله، اون که میگیم هدف اسمشو گذاشتیم هدف، میتونه یک هدف ما را به اون وسیله برسونه، میتونه وسیله به هدف برسونه. خودمون قرارداد کردیم که این وسیله باشه اون هدف باشه. بعد بگیم که خداوند به خاطر حکمت اینجور قرار داده که من ندارم تو سن. کلمه حکمت، کلمه مصلحت، این چیزهایی که ما درباره خودمون میگیم و درباره خداوند میگیم، بعد از قبول این است که یک رابطه میان علتها و معلولها و میان سببها و مسببها قائل هستیم. چون رابطه قائل هستیم، وقت کار خودمون را در اساس صحیح انجام دادیم، یعنی اون هدفی که منظور داریم از وسیله خودش برای اون هدف استفاده کردیم، میگیم کار ما مقرون به حکمت هست. به الله وقتی که ما اینجور فرض میکنیم، میگیم از قانون واقعا وجود نداره، مؤثر خودمون ایجاد کرده. اثر بدون این که پیوندی میان این مؤثر و اثر باشد، بدون این که او مؤثر از راه مؤثر ایجاد کرده باشد، اثر را مستقیما ایجاد میکنه، مؤثر را مستقیما ایجاد میکنه، او اثر دیگر را مستقیما ایجاد میکنه. وقتی که مصلحت ایجاد میکنه که اینجور باشد، دیگه این معنی ندارد. مصلحت فقط بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. حکمت بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. اگر پیوند میان اشیاء برقرار نباشد، مصلحت و حکمت و اذیت کنید. میگه خدا اگه اینجور نفر هرجمن را زمیه، هرجمن چی را زمیه؟ هرجمن را زمیه که از وسیله ها ما به نتیجه ها نرسیم. خب وقت تو هر نتیجه رو میخواد از هر مسیری ایجاد میکنه دیگه چه هر چه مسیری این نظریه در آقا نظریه درستی نمیتونه باشه. میگه ایشان که ما اگر بخواهم قائل بشیم که یه خیلی رو گفتن ما اگر قائل بشیم که عالم قانون داره و قانون عالم هم قانون قطعی باید ما قدرت خداوند را محدود بدانیم، اراده خداوند را محدود بدانیم. هرگز چنین چیزی نیست که این مقام محدودیت قدرت خداوند باشد. حالا من هر کنم ببینید، یک وقت هست ما حالا مثالی در انسان ذکر میکنیم تا در خدا هم روشن بشن. یک وقت هست که شما یک کار را نمی کنید به موجب این که قدرت شما محدود است و اراده شما محدود است. در جلو شما را گرفتن دیگه، جلو شما گرفته شده. شما مثلا واقعی کار خوب هم شان میدن، شما دلتون میخواد به این که عالم درجه اول دنیا باشی، ولی قدرت شما به شما اجازه نمیدهد. اراده چون نمیتونید، نمیتونید شما مثلا در دست اون خودتون تمام علوم عالم داشته باشید. از این کار را که شما نمی کنید به خاطر محدودیت و قدرت. ولی یک کار هست که این کار را شما می توانید بکنید و قدرت هم دارید انجام بدید، ولی شما دارای یک قلوب روحی هستید و دارای یک کمال روحی هستید که اون کمال روحی به موجب اون کمال روحی این کار را نمی کنید. مثل یه آدم عادل، آدمی که ملکه تقوا داره، آدمی که به مقام عدالت و ملکه تقوا رسیده است، به موجب ملکه تقوای خودش یک عمل زشت و سلید را انجام نمیده. همه ماها در هر درجه ای که باشیم نسبت به بعضی از کارهای سلید ملکه تقوا و حتی ملکه اسلام نسبت به اون کارهای سلید ما داریم، ولی نه به معنای اینه که قدرت ما محدود است که اون کار را انجام بدیم، نه به معنای این است که جلو اراده ما یه مانعی از خارج گرفته است، بلکه روح ما یک قلوبی پیدا کرده است که به موجب این قلوب این کار از او پیدا نمیشه، ضد اون کار از او پیدا میشه. به موجب اون علوم روحی همیشه سخنی که از ما پیدا می شود سخن راست است، نه سخن دروغ. حالا ما اگر به هر درجه که ملکه تقوا پیدا کنیم، به هر درجه که ادارت پیدا کنیم، به هر درجه که برسیم به مقام اسلام، یعنی اونقدر فضیلت ها برای ما خوبیش روشن باشد قرار در تمام عمر یک بار مرتکب نشید. معنیش اینه که هی ما سوی محدودیت گرایش پیدا میکنیم. ما الان از نظر در مارکی هم نمیخواد مثال بزنیم، در تمام عمر یک بار برای ما اتفاقا میفته که ما دست ما رو تو آتش بزنیم و نگه داریم تو آتش. چرا؟ برای این که در نهایت وضوح و دیگر ادراک کنیم که دست خودمون را اگر توی آتش بزنیم دست ما می سوزد و رنج می بریم و به حیات خودمون را علاقمند هستیم. ما در تمام عمر یک بار خودمون را توی آتش نمی دازیم، توی جهنم نمی دازیم. ولی این معنیش اینه که ما قدرت ما محدود است که چنین کاری بکنیم، یا نه روح ما، علوم روح ما و علم ما به ما اجازه نمیدهد چنین کاری بکنیم، اجازه نمیدهد ما را محدود کرده نمی کنیم. این نهایت اختیار ما، نهایت اراده ما. نظام عالم اون چنون که هست اون نظام اکثر و نظام اجمل است، بردگان ایجاب میکنه چنین نظامی را. نظامی غیر این نظام هرگز به وجود نمیاد. ولی نه معنی این است که خداوند قدرتش محدود است. این معنیش محدودیت قدرت نیست. اروح نظام پروردگار ایجاب میکند که اول صادر، اول زمانی مقصود نیست، اول صادر از ذات او چه موجودی باشد و دومین صادر و سومین صادر که همه جور نظام نظام به صورت جریان پیدا کنه. اگر این خود آقای شریعتی بعض آیات قرآن که تمسک میکنن که سنت الله و لن تجد الا سنت الله تبدیلا، میگن این اختصاص داره به چیز، اختصاص داره به سنت خداوند درباره بندگان. این فقط مخصوص بندگان است. یعنی خداوند درباره بندگانش که پاداش میدهد یا کیفر میدهد از یک سنت لایتغیری پیروی میکنن. بعد میگه چرا؟ میگه برای اینکه غیر از این باشه قبیح هست بر خداوند تبارک و تعالی. خب اگر محدودیه، اگر خداوند سنت داشته باشد و سنتش لایتغیر باشد، این منافی با آزادی مشیت خدا و منافی با کمال قدرت خداوند چه راه میکنه که در مورد بندگان باشه در مورد غیر بندگان؟ ایشان قبول میکنه، باید قبول بکنه، میگن هرگز مال چنین چیزی خداوند پیغمبر را مثلا یک بنده مطیع را به جهنم ببرد و یک بنده صد درصد گناهکار را به جای او به بهشت ببرد. علی بن ابی طالب را ببرد والعیاذ بالله به جهنم به جای فرضون که ابو جهل، و ابو جهل را ببرد به جای علی بن ابی طالب. چنین چیزی محالست. شما که میگید چنین چیزی محالست، پس خدا را محدود کردید. میگه قدرت این، پس قدرت خدا را محدود کردید، مشیت خدا را محدود کردید. نه، یک محدودیت نیست. خداوند در طبق عدالت عمل می کند و خداوند ظلم نمی کند و هرگز هم نخواهد کرد و سنت او عدالت است. نه، معنیش اینه که او در یک چارچوبی مجبور است در این چارچوب عمل بکند. یعنی مانعی جلوش را آمده گرفته است که عمل نکند. صحبت مانع نیست، صحبت اقتضای ذات است. اقتضای اراده او فقط این است. اراده عالی او جز این ایجاب نمی کند، نه اینکه ارادهش می خواد ایجاب بکنه مانعی جلوش گرفته است. از این می گذریم. حقیقت این است که قانون علیت عمومی را نمی شود انکار کرد و حتی همون قانون سلخیت علت معلول را هم نمی شود انکار کرد. و با این که در این دو سخن اخیر علوم بر پایه مسائل حسی و تجربی آمده است و به هر اونهایی که روی حس و تجربه آمده فقط روی تجربه قضاوت کردن انکار کردن علت معلول را، یعنی اینجور گفتن که اگر ما فقط روی حس و تجربه قضاوت بکنیم نباید قانون علت معلول بپذیریم، اون به هر گفتن. ولی بعد بشر نپذیرفت این حرف، این مطلب را نپذیرفت از باب اینکه واقعا بشر نمیتونه مفاهیم ذهنی خودش را محدود بکنه به اون که مستقیم از راه حواس دریافت میکنه، یعنی به اون که طبیعت مستقیم به او میرسانه. ذهن انسان یک سلسله معانی انتظاری به اصطلاح داره که روی همون قوانین انتظاری قانون و کلی برای عالم درست میکنن. حالا این سرده خودش ما این معنی این آقایم داریم میگیم. حالا اون کسانی که قانون علیت عامه قبول کردن و قانون ضرورت علت معلول قبول کردن اونا چی میتونن بگن؟ آقای جواد نهایی در کتاب تفسیر المیزان بحثی کردن راجع به معجزه، اگرچه یک قسمت های بحث را حالا یا نخواستن یا چجوری بوده که ذکر نکردن، ولی خوب پای هم بحث جامعی کرد. ایشان دیگه معنایی را به اصطلاح ذکر میکنن که اون معنایی که قبل از ایشان دیگر هم ذکر کردن. متأسفانه بیشتر تکیه روی آیات قرآن کردن و همه اون مسائل را از آیات قرآن استخراج و استنباط میکنن. ایشان نفهمد در این که معجزه وجود دارد بر طبق اون چی که قرآن کریم فرموده از جایی انکار میکنن. قرآن قانون علیت عمومی را قبول دارد، راست هم هست، خود قرآن تمسك میکنه به اینها. خدا وقتی میخواد که آیات خودش برای ما ذکر بکنه میگه که ببینید ما محترم باران را خداوند فرستاد و به این وسیله خداوند به شما مثلا گیاه ها رویانید. وقتی میخواد حکمت خودش بیان بکنه جور بودن اسباب و وسایل را ذکر میکنه، نمیگه آقا در مقابل من اسباب یعنی چه وسیله یعنی چه، نه هی دائما ببینید که من خورشید و آب و ستارگان و ابر و باران همه اینا را مفخر شما قرار دادم. معلومه در اینها تاثیر قرار قائل است، اثر برای اینها قائل است، خاصیت برای اینها قائل است. میگه این چیزهایی که دارای این خواص هستند و شما را به اینها نیازمند هستید من اینها را برای شما قرار دادم. و حتی ایشان اون مطلب رو قبول میکنن که هر چیزی در طبیعت یه قانون لایتخلفی دارد، منطقه میکن فرق میان علتی که ما به طور عادت میشنسیم به علت واقعی، یعنی ممکن است اون چی که علم بشر او را علت میداند علت واقعی نباشد، پوششی باشد بر روی علت واقعی. ملاحظه خلوم بشه هم در سیر تکامل هست، هرچی میاد جلو به استرادی میاد یه چیزایی که علت خیال میکرد علت نیست، در اختر میشه به استراد در شناختن علت. مثلا دیدین این مثال عادی ذکر میده بشه هم مثلا در دوران خیلی قدیم میدید به این که فرقه که مخواد متولد بشه از راهی این اصلا این مثال ما هفتم ذکر کردم، از راهی این است که یک جنس نر و جنس ماده با یک دیگر عمل مباشرت را انجام برم تا این که این بچه به وجود بیاد. خب او همه این ها تو هم با یک دیگر میدید، مردی وجود داشته باشه، زنی وجود داشته باشه، این مرد و زن با یک دیگر عمل جنسی را عمل لقا به این شکل انجام برم، پس پدر یه شرح میزنه، مادر غیر مادر شرح دیگری میزنه، عمل لغا را به این کیفیت هم شرح دیگری میزنه. فکر نمی کرد که ممکن است بعضی از این چیزهایی که اونها را شرح میدونه شرح نبود. بعد مثلا معلوم شد که عمل لغا شرح واقعی ممکنه که همین نطقه را در خارج بگیرن و برسانن به این رحم، اساس اینه که این نقطه از این مرد گرفته بشه و در این رحم قرار بگیره. اینه که ما خیال میکردیم عمل مباشرات جزء قطعیت نه، واقعا جزء مطلب نبود، اتفاقات نبود. اون وقت برای ما علت عبارت شد از این که در رحم مرد باشه و رحم زن باشه، تخمک زن باشه، همه یه حرفا اینا خیال میکردیم صد درصد علت هست. در علم روشن میرسد به اونجا که حتی رحم زن هم این که باید زنی یعنی رحم زن با اون شرایط با اون کیفیات باید وجود داشته باشه تا بچه خبرش پیدا بکنم، در رحم یک محیط و یک شرایط به خصوصی مثلا میزان معین از حرارت و مثلا فضایی به خصوص هست که ما به این نقطه میرسن، ممکن همین شرایطی که در رحم وجود داره این شرایط را در خارج ایجاد کرد و همین نقطه را در خارج رحم پرورش داد بدون اینکه در رحم باشه. پس رحم از اون جهت که رحم یک زن باید باشه حتما یک زن وجود داشته باشه و رحم این زن حتما باید وجود داشته باشه، این افشار میشه. فرق کنید ما تا اینجا رسیدیم و تا هست این رهید دقیقتر بشه، این دقیقتر بشه، این دقیقتر بشه و از این شرایطی که اینا را شرایط ادراک میکرد سرسلقه رو بخواه جنه این شرایط این الگاه بشه، این الگاه بشه، این الگاه بشه، بعد معلوم بشه مثلا تا هست که معلوم بشه که اصلا شرط واقعی حتی مثلا نصفه مرد بین خصوصیت هم نیست، نصفه زن بین خصوصیت هم نیست، یه جریان مثلا یه سیر افعال خاص طبیعی و شیمیایی که باید به وجود بیاد. ممکنه حتی لزومی نداشته باشه که سلول مرد به اون کیفیت وجود پیدا کنه، سلول زن به اون کیفیت وجود پیدا کنه، همه اینها به وجود آورنده یک شرط دیگری هستن که اگر اون شرط دیگر به وجود بیاد، نه مردی باشد و نه زنی باشد و نه رحم زنی و نه نمیدونم سر و نه یه چیز که نباشه به وجود بیاد. و من به خلیه صاحب مهندس صحابی میکردم این تغییراتی که پیدا میشه همه تغییر در احتمالات ما، نه تغییر در قانون طبیعت. قانون طبیعت از اصل همین بوده تا ابد هم همین خواهد بود، منتها استنباطات ما است که این متغیر است. ایشان منتهاش نمیخوان با زبان فلسفی اینجا صحبت کرده باشن، میگن در قرآن اون چه آیاتی که راجع به قدر آمده است همین است. خداوند برای هر چیزی اندازه قرار داده. یه اندازه قرار کمیت نیست که مثلا حجمش اینقدر باشه اینقدر باشه، یعنی مرتبه ای از وجود قرار داده، مرتبه ای قرار داده و تقدر هر چیزی به همون علت خودشه، به زمان خودشه، به مکان خودشه، به علت هر چیزی یک قدر و یک اندازه و یک حدی در این عالم داره، یک مقام معلومی در این عالم داره که از این مقام معلوم خودش تخلص نمیده. یک آیه که در سوره طلاق هست که ایشان در قوم هم در درس هم خیلی دیر آیه تمسک میکرده راجع به تمکل هست، با اینکه میخواد یک امر خلاف قانونه عادی رو مخواد ذکر بکنن، میفرماد نمانگه توکل علی الله آقا حسبو، اون که تکیهش به خدا باشد خدا کافی سورا ان الله بالغ امره، خدا من کار خودش رو میرساند، یعنی کاری که خدا بخواد در مقابل امر خدا مانعی نیست، راضی نیست. ولی فرصتی قد جعل الله لكل شیء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده است. خدا هر چیزی را روی همون حد و اندازه ایجاد میکنه، ولی خدا وقتی یه چیزی را بخواد او را در همون حد و اندازه خودش از راهی که خودش میدونه انجام میده، یعنی در این حال که خدا هر کاری که بخواد بکنه میکنه از خارج قدر و اندازه خودش اون کار را انجام نمیده. و این من شیئن الا اندها خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی اصلش و ریشش پیش ما و ما او رو در این دنیا در این جهان نازل نمی کنیم، یعنی ایجادش نمی کنیم مگر در یک قدر اندازه معین. خلاصه حرف ایشان و حرف دیگران این است که هیچ معجزه‌ای خارج از اون قانون واقعی طبیعت، نه قانونی که بشر میشناسد، قانون بشر میشناسد ممکنه همون قانون طبیعت رو قانون نباشه، هیچ چیزی هیچ معجزه‌ای از قانون واقعی از قوانین طبیعت خارج نیست. توجه کردید؟ ولی توسل به اون قانون یعنی کشف اون قانون و عرض کنم که تسلط بر اون قانون و استفاده کردن از اون قانون مقرون است به یک قدرت غیبی ماوراء طبیعی. یه نکته به توضیح داره من یه مطلب دیگر که ایشان من گفتم این رو من باید توضیح بدم تا مطلب ایشان بشه که تهمید خود بحث ما به اصطلاح این خود پیچیده تر و گمتر بود شاید. یه مدتی که اتفاقا راه شریعتی هم ذکر کردن ولی برای اثبات مدعاهای خودشون نه برای اثبات این مطلب. فرق است در جهان میان نقض قانون و میان حکومت کردن یک قانون بر قانون دیگر. در مقام مثال البته اینا تمثیل هست، مثل این که همین قوانین اجتماعی و اعتباری را یه وقت که مثلا یه قانونی که مربوط به مالیاته، یه وقت شما میرید این قانون رو نقض میکنید، این عمل رو مثل عمل رو میکنید خواهد کنید، یه وقت شما خلاف میکنید بدون اینکه قانون رو نقض کرده باشید، بلکه در حالی که از یک ماده قانونی دیگر واقعا استفاده میکنید. مثلا شما یه مؤسسه تأسیس میکنید و میدونید که هر مؤسسه هر مورد حقوقی مثلا اگر دارایی داشته باشه چی باید داشته باشه، این مثلا با گمرک مثلا چنین باید بدن مالیات باید چنون بدن. برای شما میدونید که اگر یک مؤسسه مثلا به صورت یک مؤسسه خیریه اگر درآمد از گمرکات مثلا معاف است، بعد چی معاف است؟ بعد شما میدید مؤسسهتون به صورت مؤسسه خیریه واقعا در میاد، یعنی واقعا مثلا خیریه به قرار میدید که وقتی این را قرار دادید از تعیین قانون خارج میشه، خودتون مشغول یه قانون دیگری. حکومت یه قانونی بر قانون دیگر غیر از مسئله نقض قانون است. با وقتی به یه مثالی دارد ذکر میکنن که مثال خوب با اون مثال اینه، در این انسان یه قوانینی داره که آقایان اعتقاد کامل میشنن این قوانین دا. بدن انسان از نظر ترکیباتش و از نظر تشکیلاتش یک قوانین دا. پزشکی تا وقتی که بخواهد از قوانین بدنی و مادی بخواهد استفاده بکنه چاره ندارد این که از همین قوانین استفاده کنه. ولی در این حال یک قوانین روحی هم، حالا این راضی نیست که ما در اینجا روح رای عقل ماورا طبیعی بدونیم نه در این نظر وجودی که نگاهی بحثی کنه، یه سلسله قوانین روانی هم در انسان کشف شده است که گاهی یک حالت روانی روی بدن اثر میگذاره. مثلا فرض کنید شما که یک بیمار در اثر تلقین خوبی که بهش میکنن یا در اثر اینکه یه نشاط دیگری به شکل دیگری در روحش ایجاد میکنن، خود این حالت نشاط روحی روی بدنش اثر میذاره. و برعکس یک یأس روحی سیر بدن رو کند میکنن، برعکس تأثیر نیکی که یک دما باید مثلا روی بدن بگذارن برعکس او تأثیر میکنن و از در رو خونسا میکنن، احیانا میکشه اون دا. این آیا برای که در قوانین طبی و پزشکی حقیقت نداره یا قطعی نیست؟ نه، قوانین پزشکی حقیقت داره، قطعی هست. ولی اینجا یک عامل دیگری که اون غیر عامل پزشکی است، عامل روانی است. حالا اینجا که در این کتابایی که خیلی هم نوشتن یکی رسالی است، حتی در این کتاب اثبات وجود خدا از این مسائل زیادتر، یک کتاب خیلی خوب این کاروزانی ایرانشهر نوشتن از عنوان تداوی روحی و از قدیم هم مسئله تداوی روحی میتونید که معمول بوده داستانها در این زمینه ها نقل میکنم که حقیقتی زیرا نمیشه این کار کرد. این نیست که قانون پزشکی یا قانون غیر قطعی یا دروغ هست. نه، قانون پزشکی درست، قانون پزشکی روی حساب جریان بدن داره دیگه درست. ولی اون آدم روانشناس اگر آمد روی عامل روانی یک حتی یک بیماری بدنی رو معالجه کرد، او از یک عامل دیگری در اینجا استفاده کرده است که اون عامل روحی است. از باب این که قوای روحی یک نوع حکومتی و یک نوع تسلطی بر قوای بدنی دارن و استحقاق در خدمت خودشون میگیرن قوای بدنی و نیروهای بدنی را، چون در خدمت خودشون میگیرن قطعا اون نیرویی که فعالیت میکرد به صورت مرض بود و متوقف میکنن، یا اون نیروی دیگری که در بدن بود که در جهت بهداشت خودم فعالیت میکرد او را تأیید میکنن، به جوری که بیش از حدی که انتظار می رفت فعالیت کنند. این رو ما بهش میگیم که حکومت قوای روحی و قوای بدنی. حالا این جهانی که ما درش هستیم، این قوانین علمی که ما برای این جهان میشناسیم مثل قوانین است که یک پزشک برای بدن میشناسه. قوانین درست هم الله، ما میتونیم انکار کنیم این مطلب را که همین تمام تمام جهان واقعا به صورت یک موجود زنده نیست، یعنی مثل یک روح و یک روان بر عالم حکومت نمی کنن. البته یه عده معتقدن که قطعا چنین است، tahan sila. Ora! Kawanin mo! Yan kawanin ang tabiye kima darim. Yan kawanin ang tabiye na hawan chitay kima darim ikar oram. Darayin dahan oram kasi. Pas kuja ki یک حالات روحی احیانا برای آرام برای مجموع آرام رخ ندارد که اون حالات روحی در این قوانین طبیعی آرام حکومت بکند. البته حکومت هم نباید از معنی اینه که نقض میکنه این را، به معنی اینه که این قانون را در اختیار خودش قرار میدهد، یعنی قانون استفاده میکنه، ولی اوش که از این قانون استفاده میکنه. معجزه این است که اون کسی که معجزه می کنه در واقع اتصالی با روح کلی عالم پیدا می کنه و از راه اتصال با روح کلی عالم تصرف می کند در قوانین این عالم و تصرفش به معنی این نیست که قانون رو نقض می کند، در معنی